رادیوی آزادی، مجله بامدادی. السلام علیکم شنونده عزیز، من سفرگل اولیمیان در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه بامدادی 21 ایول را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
چند زمین لرزه جنوب ایران را تکان داد که قوی ترین آنها نزدیک به 6 درجه جدول ریختر نیرومند بوده است. رسانه های همگانی ایران درباره تلفات یا خرابی ها اطلاع نداده اند. مرکز زمین شناسی آمریکا وقوع سلسله زمین جنبی ها را در ایران تصدیق کرد و گفت مرکز یکی از آنها در 1000 کیلومتری جنوب و شرق تهران معین شده است. این مرکز به محل نزدیک است که بر اثر زلزله در شهر جنوب و شرقی بم ایران نزدیک به 30000 نفر کشته شده بودند.
همایش بین‌المللی در کابل از طرح رئیس جمهوری افغانستان به انتقال مسئولیت امنیت کشور به نیروهای دولت افغانستان در سال 2014 و نقش فراتر این دولت در کاربست کمک‌های بین‌المللی پشتیبانی کرد. همزمان وکیل همایش از حکومت افغانستان خواستند مبارزه شدید با فساد و بهبود کاری مقامات دولت را به راه ماند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون در پایان نشست گفت هرگز چنین بینش مشخص آینده افغانستان دست نداده است.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و سروزیر بریتانیا دیوید کامرون از نتیجه‌های همایش بین‌المللی در کابل استقبال کردند. این هم در حالی که ایالات متحده قبلا ایول سال 2011 را آغاز خروج برخی از نیروهای خود از افغانستان نامیده است. سران آمریکا و بریتانیا گفتند همایش کابل به دستاوردهای مهم نائل گردید. در دیدار در کاخ سفید باراک اوباما و دیوید کامرون کارشریکی کشورهای خود را در مسئله‌های افغانستان، تحریم‌های ضد ایران، صلح خاورمیانه و رهایی از بحران اقتصادی تصدیق کردند.
وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی که در همایش بین‌المللی در کابل از تاجیکستان نمایندگی میکرد گفته است کشورش آماده است در تعلیم و بازآموزی کارمندان نهادهای حفظ قانون و ترتیبات و حربیان افغانستان کمک رساند. ظریفی گفته است در چند سال اخیر چنین تجربه نتیجه های مثبت داده است. در حال حاضر تاجیکستان در پرورش متخصصان کشاورزی، ساختمان، معارف و بهداشت افغانستان سهم میگیرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان اینچنین گفته است افتتاح راه و مسیرهای نوی کمونیکاسیونی، گسترش امکانیت های دالان های موجوده به اهداف همگیرایی با سازی افغانستان و رشد اقتصادی تمام منطقه مساعدت خواهد کرد.
سازمان دیدبانی حقوق انسان قرقیزستان و ازبکستان را در ممانعه به پناهجویان عیبدار کرد که گفته می شود از بدرفتاری و شکنجه پلیس قرقیز فرار کردند. نماینده این سازمان گری سیمپسون گفت چنین پناهجویان به وی گفتند اگر مرز باز می بود آنها در آن سوی مرز پناه می جستند. سیمپسون این اظهارات را از شهر اوشی قرقیزستان پخش کرد که آنجا ماه گذشته به صحنه درگیری های شدید قومی تبدیل شده بود. سازمان دیدبانی حقوق انسان می گوید مقامات ازبک و قرقیز برای بازگردان زود پناه جویان از تاکتیکی ترساندن استفاده کرده اند.
نزدیک به 50 فعال سیاسی در قرقیزستان با گردی همایی در مقابل پارلمان این کشور خواستار مجازات پرزیدنت پیشین قرمانبیک باقیف و اهل خانواده او شدند. آنها همچنین طلب کردند به شرکت کنندگان تظاهرات تلس و بیشکک در 6 و 7 اپریل سال روان که به سرنگونی پرزیدنت باقیف زمینه گذاشت عنوان قهرمان قرقیزستان داده شود. در همین حال دادستان شهری اوش خبر داده است که با اتهام انگیختن خشونت‌های بین قومی در جنوب قرقیزستان زیاده از 1000 نفر بازداشت و 1300 پرونده جنایی باز شده است. شماره کشته شدگان این خشونت‌ها رسما 316 نفر شمرده می‌شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید محبوسان سیاسی در ایران از همه گونه مدد طبی محرومند. رضا معینی مسئول بخش‌های ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس گفت در بازداشتگاه‌ها هیچ گونه مقررات بین‌المللی مراعات نمی شود و شماره بازداشت شدگان را از 400 تا 600 نفر حذف می زند و می گوید سازمان های گزارشگران بدون مرز و عفو بین الملل از مقامات ایران آزادی فوری محبوسان بیمار را طلب کردند. و یک خبر دیگر، وزیر مهنت و حفظ اهالی تاجیکستان حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفته است در نیم سال اول 453 خانواده از منطقه آبانبار آینده روغون کوچانده شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها را از رادیوی آزادی شنیدید. جزئیات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj و یا ozodi.org پیدا کنید. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح چهارشنبه 21 ایول و از مجری برنامه در دوشنبه سفرگل عالمی بشنویم که امروز آب و هوای وطن چی آب و هوای خواهد بود.
شنونده های ارجمند، هوای امروز دوشنبه پایتخت تاجیکستان و تمام کشور نسبت به روزهای پیشین کمی سلقین‌تر شده است. اگر چند روز پیش مثلا هوا تا 40-41 درجه یا 38-39 درجه در منطقه ها نشان می‌داده باشد، حالا امروز هوای دوشنبه رو طبق پیشگویی مرکز هواشناسی 28-30 درجه نشان می‌دهد و در ولایت خطلون هوا کمتر باز هم گرمتر از 38 تا 40 درجه نشان می دهد. هوای ولایت سوخت باشد 27-28 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز هوا ابری بوده 18-20 درجه گرم می شود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد از 28 تا 30 درجه گرم خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم سفرگل عالمی و حالا با هم بینگریم به سرخط مطالب بخش نوی برنامه.
پشتیبانی و فشاری همزمان، نتیجه های همایش بین المللی در کابل پایتخت افغانستان.
رخنه ها در منطقه ممنوع، افزایش جسارت و مطبوعات مستقل تاجیکستان.
سایه روشن های ملاقات پرزیدنت آمریکا و سروزیر بریتانیا در کاخ سفید.
برنامه را شروع کنیم از نتیجه های همایش بین المللی در کابل پایتخت افغانستان.
نشست بین المللی در کابل در سرخط خبر و تحلیل های رسانه های جهانی قرار دارد و خلاصه اساسی که ذکر می شود این است که رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به پشتیبانی بین المللی از طرح خود نائل شد. بر پایه این طرح مسئولیت امنیت در افغانستان تنها در سال 2014 بر دوش نیروهای دولتی این کشور گذاشته خواهد شد و همچنین حکومت کابل در تقسیم یاری های بین المللی نقش بهتری خواهد داشت.
بر اضافه این، جامعه جهانی از تلاش های کابل با مصالحه با آشوبگران نیز حمایت کرد. این پشتیبانی در کنفرانس کابل با شرکت دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون، وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون و مقامات ارشد 70 سازمان و کشورهای جهان به دست آمد. بان نتیجه های همایش را یک تحول مرحله‌ای در حکومت افغانستان نامید.
آن چی ما به دست آوردیم اهمیتی عظیمی دارد. تا حال هیچگاه ما چنین تصویر مشخصی از آینده افغانستان نداشتیم. گذشته از این تصویر است که خود مردم و دولت افغانستان کشیدند.
اما همزمان با پشتیبانی بین المللی فشار بی‌سابقه بین المللی نیز بر دوش رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی فرود آمد. از او تقاضا شد فساد را شکست دهد، استفاده بهتری میلیاردها دلار را براه ماند و آشوب طالب ها را که اکنون به قتل شماره بیشترین سربازان خارجی نائل گشته اند سرکوب کند.
کرزی در نشست خبری مشترک با بان کی مون در پایان کنفرانس بین المللی کابل گفت:
that we have a shared message and understanding.
من بسیار شادم که در عهده‌داری های استراتژی جامعه بین المللی در افغانستان و فهمش وضع افغانستان از لحاظ مدیریت خوب، پیشرفت و مخصوصا چارچوب صلح و آشتی پیام و فهمش مشترک داریم.
On the political framework for peace and reconciliation.
کرزای در این نشست خبری همچنین گفت نیروهای مسلح کشورش در حال رشدند و تا سال 2014 مسئولیت امنیتی افغانستان را بر دوش خود خواهند گرفت.
یکی از موضوعهای حساس برای هر دو جانب، جامعه جهانی و حکومت کابل، فساد مالی و کمثمری کمک‌های عظیم مالیوی به افغانستان بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون انتقال مسئولیت بر دوش حکومت افغانستان را مسئله مهم نامید که تا مهلت بی‌آخر به تأخیر افتادن نمی‌تواند و تاکید کرد که جامعه جهانی در مقابل کمک‌هایش خواستار نتیجه در تلاش‌های ضد فساد در افغانستان است.
در باره نتیجه کنفرانس در رابطه با استفاده مبلغ‌های امدادی به افغانستان، وزیر پیشین مالیه این کشور اشرف غنی احمد زای به رادیوی آزادی چنین گفت:
تعهدی که تقاضا کرده بودیم این بود که باید در دو سال آینده 50% کمک‌های بین‌المللی از روی بودجه افغانستان مصرف شود تا هم مرکز تصمیم‌گیری و مرکز مسئولیت بر مردم افغانستان واضح باشه و باقی مانده پولا در داخل علویات افغانستان مصرف شد و این قبولانده شد. مگر معلوم دار در چارچوب از انال توب در میدان افغانستان و دولت افغانستان است که بتانند اصلاحات بنیادی را که رئیس جمهور کرزای وعده داد و عملی شد.
به صورت کلی اشرف غنی احمد زای از نتیجه های همایش بین المللی در کابل خوشبین است و میگوید دست کم این همایش امید را به آینده بهتری افغانستان دوباره زنده کرد.
اما کارشناس مستقل نصرالله ستنکزای میگوید با وجود به اصطلاح افغانی شدن طرح آینده افغانستان و با وجود دستاوردهای کنفرانس با نفوذ بین المللی در کابل، تطبیق طرحهای مربوط به مبارزه با فساد، تقویت نیروهای مسلح افغانستان و استفاده با ثمر کمک های جامعه جهانی به هماهنگی کامل میان کابل و این جامعه بستگی خواهد داشت.
ما تاکیدیم بر این سازمانی که یک هماهنگی بین جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان با میان نبیه دولت افغانستان بتانایی نخواد بتانه که تمام طرحهایی را که راه کرده او را به اصطلاح پیاده بکنه. این در حالی است که در 9 سال گذشته متاسفانه بین خود اعضای جامعه بین‌المللی یک هماهنگی وجود داشت و این هماهنگی با دولت افغانستان به وجود آمده بود.
پس از پایان کنفرانس کابل، سخنگوی جنبش طالبان ذبیح الله مجاهد از محلی نامعلوم تلفنی به خبرگزاری ها گفت که طالبان توانستند هنگام فرودایی هواپیماها فرودگاه کابل را مشکباران کنند. و وزیر امور خارجه شوئدیا کارل بیلت تصدیق کرده است که حمله موشکی او و دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون را مجبور کرد نه در کابل بلکه پایگاه حربی باگرام فرود آمده از آنجا با چرخبال به کابل پرواز کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شنونده عزیز و ارجمنده برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید و این برنامه را با گزارش از تاجیکستان دنبال میکنیم. ایشان سید جان ساربان خوجا، معاون مفتی جمهوری و رئیس شورای علمای ولایت ختلان، در یک جلسه حکومتی طلب کرده است همه نشریه های مستقل تاجیکستان بسته شوند و آنها را دشمن آرامی و آسودگی خلق نامیده است. اما ژورنالیستان تاجیک با اظهار تاسف از چنین اظهارات خادم دین اسلام گفتند هدف آنها پیشرفت جامعه است، نه خصومت یا خشونت.
ژورنالیستان در دوشنبه تخمین میزنند که این علامت آغاز یک معرکه ضد نشریه های مستقل است، زیرا در دو سال اخیر مرزهای آزادی سخن در مطبوعات تاجیک به مراتب گسترش یافته است.
بله سفرگل، این گسترش مرز را از جمله در چند موضوع دیدن ممکن است، به مانند واکنش ها به سیل مرگاور در کولوب، پولکی شدن راه دوشنبه چناغ، به مسیر عام و وظیفه های دولتی برآمدن فرزندان پرزیدنت رحمان، بحث پرونده جنایی موسوم به پرونده اسفرگی ها و مانند این.
درست است و برخی از کارشناسان افزایش جسارت ژورنالیستان را به تأسیس چند اتحاد ژورنالیستی، همراهی آنها در حمایت از همدیگر، تشکیل شورای مطبوعات و قبول کدکس اخلاقی ژورنالیست بستگی می‌دهند. بله.
این را هم علاوه باید کرد که با پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی آزادی بیان و مطبوعات نیست. فضای فعلی در مطبوعات مستقل تاجیکستان را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پژوهش کرده است.
با یک نگاه به محتوای نشریه های مستقل چاپی دوشنبه می شود خلاصه کرد که دیگر در مطبوعات تاجیکستان گویا موضوعی ممنوع باقی نمانده است. اگر در گذشته نشریه ها جرأت نداشتند که در باره اهل عائله رئیس جمهور مطلب نشر کنند و یا وزیر و وزارت را مورد تنقید شدید قرار دهند، حالا این موضوع ها برای آنها قریب معمولی شده است. هفته‌نامه فکت کامنتری انتخابات رئیس جمهوری سال 2013 را مشکل سال 2013 عنوان کرده نوشته است. امام علی رحمان باید در فکر وارث خش باشد، زیرا مسکو و سیاست های تاجیکستان قناعتمند نیست. هفته‌نامه نگاه در مطلب حکومت داران را به آن متهم میکند که 18 سال است منصب دارند و تنها به درد خود خش و تبار و محلش را میخورند. سیمودین دوستوف مؤسس هفته‌نامه نگاه میگوید روندی که شروع شده است و جسارت روزنامه‌نگاران اصلا بستگی ندارد.
این یک روند است که طول دو سال اخیر وجود داشت، ولی جامعه آن را دیدن نمیخواد. من سال دویم باز میگویم که در تاجیکستان آزادی بیان 100% تأمین است، آزادی اظهار عقیده تأمین است و من فکر میکنم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان برای چنین یک فضا آفریدن رازیگی حداقل باطنی خود را داده است.
عزیز نقیبزاد خبرنگار هفته‌نامه آزادگان دروازه های شرکت به اصطلاح پلچینک Innovated Road Solutions در مسیر دوشنبه چناق را دروازه های ظلم عنوان کرده است. اما آقای نقیبزاد میگوید
نه، همه گپ تا امروز گفته شده است. اون چی ما میگویم شاید 30-40% مشکلاتی تاجیکستان باشد.
شهرت قدرتوف کارشناس امور حقوق دلیل فاشگویی مطبوعات تاجیکستان را به جوان شدن نسل روزنامه‌نگاران ربط میدهد.
در وسطای اخبار ما بسیار ژورنالیست‌های جوان فعالیت دارند. این اون ژورنالیست‌هایی میباشند که در دوره مستقل باویا رسیده معلومات ژورنالیستی رو گرفتن و از جنگ شوندیان ندیدن و از اون هراس ندارن.
مراد محمدشایف محرر هفته‌نامه از پلیس که اطلاعی به جمال الدین نورعلیف داماد رئیس جمهور تاجیکستان ربط داشتن شرکت Innovated Road Solutions را نشر کرده بود، فاشگویی امروز رسانه‌های مستقل را روند بی بازگشت عنوان کرده میگوید
правительство оно тоже неоднородное и там есть разные люди.
حکومت هم یک دسته نیست، اونجا کنسرواتوران هم هستند، لیبرال هم. حالا به نظر می رسد بازی به نفع لیبرال ها است.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان برانند که اگرچه هفته‌نامه ها فاش می گویند و حکومت و سیاست های رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار می دهند، حرف آنها تا مردم نمی رسد و قبل از همه صرف با دلایل فنی. به اصطلاح سیمودین دوستوف پنجگانه موفق رسانه های مستقل تاجیکستان نگاه، آزادگان، فرج، ملت و ازیا پلیس از 5 تا 15 هزار نسخه و همان فکت کامنتری حدود 500 نسخه نشر می شوند و این هم در حال است که در تاجیکستان 7,300,000 نفر به سر می برند. اما در حال حاضر دایره های نزدیک به حکومت تاجیکستان دعوت به بستن روزنامه های مستقل می کنند. ایشان سیدجان سربان خوجه معاون مفتی جمهوری و رئیس شورای علمای ولایت ختلان در یک جلسه حکومتی به حاضرین خطاب کرد.
همین دولت دارم و التماس میکنم که همین روزنامه های غیر دولتی از بین نظارت بگیرن، همین کتاب ها نظارت بگیرن که یکم فتنه انگیز یکم اختلافات نشه.
در همین حال ابراهیم عثمانوف سابق مشاور رئیس جمهور و حالا استاد ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان روند مذکور را یک نوع اعتراض پسیو مطبوعات عنوان میکند که خصوصیت عمومی سیاسی ندارد.
این خلطه‌ها در کوچه‌های هم شنیده میشوند، برای اینا بیشتر شاید در شرایط امروزی مطبوعات آسیای میانه به این خواهم همچون به یک نوع سخنهای جرأتناک، یک نوع سخنهایی که به درد امروزی جامعه بیشتر نزدیکی دارن مناسبت کردن بهتر بود. شاید زمینی آنم هست که شرایط امروزی تاجیکستان برای همین موافق شده است.
با آن وجود که حکومت تاجیکستان تا به حال در برابر مطالبی که اخیراً نشر شدند واکنش نشان نداده است، در ابتدای سال نهادهای حکومتی و دادگاه‌ها نشریه‌های آزادگان، فرج، ملت، ازیا پلیس و پیکان را با اتهام پس زدن شأن و شرف به دادگاه کشیده بودند و تا به حال این قضیه‌ها نهایی نشدند. کارشناسان میگویند این یک روند پایدار میتواند باشد اگر خود جامعه در آن شرکت کند، اما در حال حاضر در تاجیکستان این احساس نمی‌شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش فشار به مطبوعات مستقل تاجیک همچون واکنش به افزایش جسارت آنها.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون در دیدار در کاخ سفید کارشریکی کشورهای خود را در مسئله های افغانستان، تحریم های ضد جمهوری اسلامی ایران و رهایی از بحران اقتصادی را تصدیق کردند.
اما فلاکت زیستی محیطی که شرکت بریتیش پترولیوم با فواره نفت در خلیج مکزیک به وجود آورد و هم گمان های دست داشتن این شرکت در رهایی بمبگذاری لاکربی از محبس شوتلندیا برای پیام همرایی دو کشور سایه انداخته است. منظره این سایه روشن در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در آمریکا لطیفی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا بار دیگر مشارکت کشورهایشان را در موضوعهای افغانستان، تحریمها علیه ایران، روند صلح خاورمیانه و پاسخ به بحران سراسری مالی تصدیق نمودند. در نشست مطبوعاتی مشترک بعد از انجام واخوری، اوباما گفت که همکاری با کامیرون که تنها ماه می به مقام نخست وزیر بریتانیا تعیین گشت، به نهایت خوب آغاز شد، زیرا بر پایه تاریخ طولانی ارزش‌های مشترک دو کشور بنیاد یافته است.
Mr. Prime Minister, we can never say it enough. The United States and the United Kingdom.
جناب سروزیر، ما هیچ وقت نمی‌توانیم گفت که این بسنده است. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از رابطه‌های بسیار ویژه بهره‌وردند. ما میراث و ارزش‌های مشترک داریم و با یک زبان حرف می‌زنیم در اکثر وقت. اوباما و کامیرون از سربازان و افسران آمریکایی و بریتانیایی که در افغانستان کشته شدند با احترام یادآور شده، تاکید نمودند که تحریف فراخوانی نیروهای کشورهای غرب از افغانستان واقعی است. سرور آمریکا افزود که استراتژی ما درست است و ما طالبان را شکست خواهیم داد. و گفت که آنها قابلیت های حکومت کابل را طور تحکیم خواهند داد تا که آن تواند در آینده مسئولیت تأمین امنیت کشور را بر دوش خود بگیرد. کامیرون اعلام داشت که کوشش های مشترک آمریکا و بریتانیا در افغانستان بهترین نمونه همکاری دو کشور می باشد.
On Afghanistan, there is no clearer, no more tangible illustration of Britain and America standing.
افغانستان این آشکارترین و واضحترین نمونه در پهلوی یکدیگر و با منفعت‌های مشترک ملی استودان بریتانیا و آمریکا می باشد. این مأموریت است که ما همراه آن را اجرا می‌کنیم. ما ارتش بریتانیا را تحت فرماندهی آمریکایی در هلمند و برعکس سربازان آمریکایی تحت فرماندهی بریتانیا را در قندهار داریم. سران هر دو کشور دعوت از ایران را با قطع برنامه بحث برانگیز هسته‌اش تکرار نمودند. غرب باور دارد که تهران تحت پوشش برنامه آسایشته کوشش دارد تا بمب اتمی بسازد. کامیرون و اوباما حمایتشان را از تحریم‌های اقتصادی نو علیه ایران دوباره تصدیق کردند. هر دو رهبر بار دیگر با سرگیری مذاکرات مستقیم صلح خاورمیانه میان اسرائیل و فلسطینی ها دعوت نمودند. آنها اینچنین علاقمندیشان را با اصلاحات مالی تاکید کردند. با وجود آنکه دو رهبر چنین همراهی را نمایش دادند، فلاکت زیست محیطی خلیج مکزیک در نتیجه ریزش نفت از لوله شرکت بریتیش پترولیوم و گمان ها درباره دست داشتن این شرکت در رهایی بمبگذار لاکبری از محبس شوتلندیا، پیام همراهی آنها را در خطر گذاشت. سروزیر بریتانیا گفت که با اوباما راضی است که بریتیش پترولیوم موظف است فواره را بسته پیامدهای ریزش نفت را برطرف کند و همچنین باید جبران ضرر دیدگان را پرداخت کند. اما کامیرون اینچنین اشاره نمود که شرکت نفتی کشورش هزاران نفر را در آمریکا و بریتانیا با کار تامین میکند و مفلس شوی آن به ضرر کار خواهد بود. و افزود که هر دو کشور منفعت دارند که بریتیش پترولیوم قوی و استوار باقی بماند. گمان ها درباره نقش بریتیش پترولیوم در رهایی عبدالبسیط المگرهی، بمبگذار هواپیمایی که سال 1988 در بالای شهر لاکبری شوتلندیا ترکید، با سفر کامیرون سایه افکنده بود. دادگاه شوتلندیا با سبب مریضی سنگینش این تروریست را سال گذشته آزاد کرد. در عین حال وی در لیبیا به سر میبرد. بریتیش پترولیوم تصدیق کرده است که با پشتیبانی از منفعت‌های مالیش سال 2007 به حکومت بریتانیا فشار آورده بود تا که این بازداشت شده را به لیبیا انتقال دهند، اما شرکت گفته است که با گفتگوهای آزاد کردن میگرهی رابطه نداشت. کامیرون این ادعاها را حمایت کرد و گفت که تصمیم را درباره میگرهی دادگاه شوتلندیا گرفته است و او یگان علامت دخالت بریتیش پترولیوم را به این تصمیم نمی‌بیند. اما کامیرون هم مثل اوباما تصمیم دادگاه را اشتباه نامید. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سایه روشنهای میزبانی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اثر وزیر بریتانیا دیوید کامرون در کاخ سفید. اینجا بخش دیگری از برنامه را با یک پارچه موسیقی به پایان میبریم.
بارستو مانستو آستو آستو میپرسم باورم کو یارم کو دیارم کو میپرسم باورم کو یارم کو دیارم کو
این آهنگ و صدای ما را از مجله خبری رادیوی آزادی میشنوید. توجه کنید اکنون به مطالب بعدی برنامه این ساعت. دو برادر در محبس، حکم 30 سال زندان به برادر جنرال سابق غفار میرزایف.
نگرانی یونیسف از گسترش سپی در منطقه و تاجیکستان.
تحریم پخته تاجیکستان در امریکا به علت استفاده از مهنت اطفال.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان عبدالرسول برادری فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری غفار میرزایف را به 30 سال زندان محکوم کرد. خود میرزایف حالا در زندان و با اتهام کشتار، سوء قصد به نظام، تروریسم، سرقت اموال و نگهداشت انبار سلاح به حبس ابد محکوم شده است.
طور معلوم عبدالرسول میرزایف از امارات متحده عرب به تاجیکستان استرداد شد، اما روشن شده است که سفرگل عیبنامه او در دادگاه چی بوده است.
بله سلیم، آنگونه که دادگاه اعلان کرد، در عیبنامه وی داشتن سلاح غیر قانونی، تلاش به تبادلات دولتی، گروگانگیری و غارت مال و کالا ثبت شده است. با وجود این، مقامات دادگاه حاضر نشدند به سوالها پاسخ دهند و گفتند پرونده عبدالرسول مخفی بوده است. چرا؟ برای شنیدنی پاسخ به این سوال گوش می دهیم به گزارش همکاری ما میرزانبی خالقزاد در دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان با اعلان حکم خود روز سه‌شنبه حاجی عبدالرسول میرزایف برادر جنرال غفار میرزایف سابق فرمانده گارد پرزیدنت تاجیکستان را به مدت 30 سال از آزادی محروم کرد. وی در تلاش برای تبادلات دولتی، نگهداری سلاح و برخی دیگر عملهای غیر قانونی مجرم دانسته شده است. بنابر اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، تفتیش این پرونده از سوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان صورت گرفته، حاجی عبدالرسول میرزایف در داشتن سلاح، کوشش تبادلات دولتی، غارتگری، گروگانگیری متهم دانسته می شود. اما مسئولان دادگاه عالی با استناد به مخفی بودن پرونده به این سوال که این همه عملها اتهامات علیه او تصدیق شده است یا نه حاضر نشدند پاسخ دهند. ولی سیدجان ادینایف وکیل مدافع عبدالرسول میرزایف گفت که طبق قانونهای جاری تاجیکستان هنگام بررسی پرونده جنرال غفار میرزایف نام عبدالرسول هم آورده می شد. با از این رو برخی از جرمهایی که غفار مرزایف صادر کرده بود به طور افتوماتی به نام عبدالرسول هم تعلق گرفت.
دیگر رو پیشتر غفار مرزایف بسطور کردگی بودن همین حکم 306 و دیگر و دیگر رو که این نامش در همون حکم ها میگذشت ما حکم ها با قوای قانونی در آمدن اینجا یک پریودیت در قانون پریودیت سه میگنن قبلی که با قوای قانونی در آمدن دیگر حالتایی که سودی پیشتر معین کرده است سال سودای حاضر همه به نظر میگیرن سود کجا رفته است.
دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان بنابر مخفی بودن پرونده و پوشیده جریان گرفتن مرافع دادگاهی و محاکمه این پرونده از دادن جزئیات و حتی از دادن رقم تلفن کاری دادرس پرونده مذکور بهری خلوا حالا معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان خودداری کرد. و اما به نظر وکیل مدافع سید جان آدینایف با وجودی از جانب دادگاه عالی به اعتبار گرفتن دعوای نزدیکان حاجی عبدالرسول این جزای سنگین حسابیده می شده است و این می گوید
سود سه حالت دعوایی که ما پیشنهاد کردیم سود اونا رو به نظر گیریم دعوا مدعای غارتگری باشد مدعای غصب گروگان است مدعای دیگر هست که سه حالت سود به نظر گیریم لیکن به هر حال جوابگری جزا بسیار سخت.
با این ترتیب دادگاه عالی تاجیکستان سه دعوای وکیل مدافع رو به نظر گرفته و از عیبنامه اختصار کرد از جمله مورد غارتگری گروگانگری از پرونده حذف شده است. نزدیکان عبدالرسول مرزایف میگویند که از حکم دادگاه عالی ناراضی هستند و در نزدیکترین روز به دادگاه عالی شکایت دعوایی پیشنهاد خواهند کرد. عبدالرسول مرزایف برادر غفار مرزایف فرمانده سابق گارد ملی و رئیس سابق آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در تاریخ 12 ینوری سال روان از دبی به دوشنبه استرداد شد. مقامات تاجیکستان عبدالرسول مرزایف را در یک سلسله جنایات سنگین متهم کرده قبلاً سه کارخانه مربوط به او کارخانه گوشت شهر دوشنبه، طربخانه جام جمشید و مغازه کاپراتوری شهر کلاب را دولتی کردند. برادر حاجی عبدالرسول مرزایف جنرال غفار مرزایف سابق فرمانده گارد ملی و رئیس آژانس مبارزه بر مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در تلاش برای سرنگونسازی دولت طریق آشوب نظامی عبور غیرقانونی مرز سرکشی از پرداخت مالیات سوء استفاده از مقامات خدمتی و قتل مجرم شناخته و به حبس ابدی با مصادره اموالش محکوم شده بود. میرزا نبی خالق‌زاد رادیو آزادی دوشنبه.
حکم حبس ابدی فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری غفار مرزایف و اکنون حکم 30 سال زندان به برادری او عبدالرسول مرزایف.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بنیاد کودک سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده است که سرایت انگل HIV در اروپای شرقی و آسیای مرکزی وسعت می‌یابد و به سطح خطرناک رسیده است. این نهاد سازمان ملل می‌گوید استعمال مواد مخدر و مناسبت‌های خطرناک جنسی این افزایش را به مراتب بیشتر کردند.
مشکل باز از آن جهت سنگین‌تر می‌شود که کودکان مبتلا به ویروس نارسایی مسئولیت بدن بنابر برخورد ناسالم جامعه از معالجه در کنار می‌مانند. هشدار یونیسف در روزهای کنفرانس بین‌المللی ضد سپید در وینا به نشر رسید. این اظهارات و وضع گرفتاران بیماری را در تاجیکستان از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه مؤمن احمدی می‌شنویم.
در کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی کودکان گرفتاری انگیزه کمبودی مسئولیت بدن یا خود ویچ، نوجوانان مربوط به گروهی به اصطلاح ریسک، زنان حامله استعمال کننده مواد مخدر و بیش از 1 میلیون کودک کوچه با سرزنش و تبعید روبرو هستند. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا خود یونیسف حیات این طبقه را در گزارش زیر عنوان سرزنش و تبعید، سرایت پنهانی ویچ با کودکان آسیای مرکزی و اروپای شرقی تأثیر می‌رساند به تب رسانیده است. با قول مؤلفان گزارش یونیسف، نوجوانان در کنار مانده با تهدیدهای مختلف از جمله استعمال مواد مخدر، فحشا و نوعهای دیگری استثمار مواجه می‌باشند که در نهایت امر امکان دارد با سرایت ویچ انجام بگیرد. یونیسف ابراز داشته است که این روند خیلی هم تشویش‌آور است، زیرا در منطقه نزدیک به 3.7 میلیون معتاد تزریقی مواد مخدر به سر می‌برد، یعنی آنهایی که با واسطه سوزن مواد مخدر را مورد استعمال قرار می دهند. به نوشته بنیاد کودکان سازمان ملل متحد، نظام فعلی بهداشت و حفظ اجتماعی معامله با نوجوانان مواجه و ریسک را مد نظر ندارد و وقتی آنها می خواهند درباره تبابت ویچ معلومات و یا کمک دسترس کنند، آنها را به قضاوت اخلاقی، تهمت و حتی مجازات جنایی روبرو می کنند. یونیسف اینچنین می افزاید حکومت های کشورهای منطقه به تأسیس خدمات احتیاج دارند که با مردم مبتلای ویچ سپید معامله انسان دوستانه داشته باشند. از اینجاست که در منطقه کلاب تاجیکستان شماری از جوانان مبتلای ویچ تصمیم گرفتند سازمانی را تشکیل داده با گرفتاران ویچ و سپید کمک بدون منت رسانند. از جمله یک سازمان بین المللی مستقر در کلاب برای ثبت نام سازمان گرفتاران ویچ سپید یاری میرساند. در این باره حقوق شناس این سازمان بهادر رازیقف میگوید
کمک حقوقی هم کارخانه ما میرسونشون تا حتی در برقرار کردن دکومنت ها، پاسپورت، طرف پاسپورت خانه، طرف ملسه خانه و قدر نظری ندارم و میتونیم که مثال پاسپورت چون چکنیم حجتشون برای تشکیلات کردن تیار میکنیم ایتیمشون.
مدیری اجرایی یونیسف انتونی لیک میگوید کودکان و نوجوانانی که از حیات جمعیتی در کنار موندند به خدمات طبی و اجتماعی نیاز دارند، نه تنقید و مزامت. در گزارش یونیسف بنیاد 100 مؤسسه کمک رسان در قلمرو روسیه همچون نمونه یاد شده است. در این مؤسسه ها به جوانان مبتلای ویچ سپید یاری بهداشتی معلومات ضروری و کمک روانی رسانیده می شود. در این گزارش یک نمونه از تاجیکستان هم آورده شده است. یک جوان در تاجیکستان به مؤلفان گزارش یونیسف گفته است وقتی مرا اولین دفعه برای معاینه طبی دعوت کردند در دل باور داشتم که این یک هیله پلیس است به خاطر تشخیص مردمی مبتلای ویچ سپید، ولی خادمان آن سازمان با معاینه و تبابت و تقدیم رفاله و دیگر نیازمندی های اولیه ثابت نمودند که نیت دیگری ندارند. اکنون این فرد مبتلا رفیقانش را هم با خود به آنجا برده است. اما روزی دوشنبه وکیلان کنفرانس بین المللی مبارزه با ویچ سپید در شهر وین اظهار نمودند که صرف نظر از دستاوردها وضع نگران کننده است. هولیو مونتانیر رئیس جمعیت بین المللی مبارزه با سپید از منبر کنفرانس گفت کشورهای صنعتی مبلغهایی را که برای مبارزه با ویچ سپید وعده داده بودند فراهم نآوردند. اما سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بیل کلینتون با اشاره به بحران اقتصادی هشدار داد که نباید از کشورهای کمک رسان مبلغهای ایلوگی انتظار داشت.
In too many countries, too much money.
در کشورهای زیاد پول زیاده برای واخوری های زیاد و تقدیم کمک های زیادی تکنیکی مصرف می شود. خلاص پول زیاده به خاطر ارزیابی های مصرف شده است که روی رف خوابیدند.
کنفرانس بین المللی مبارزه با سپید تا روز جمعه ادامه می کند. مومین احمدی، رادیو آزادی.
بیانیه ها در کنفرانس بین المللی ضد اچ آی وی و سپید در وین.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
وزارت کار ایالات متحده خرید و وارد کردن پخته تاجیکستان به آمریکا را ممنوع اعلان کرد. در اظهارات آن گفته می شود سبب این است که هنگام پرورش و قانونچینی پخته مقامات تاجیکستان یا صاحبکاران از نیروی کودکان استفاده صحیح‌ترش سوی استفاده می کنند.
این در حالی است که استفاده مهنت اطفال در کار پخته رسما ممنوع می باشد. اما واقعیت کاملا برعکس است. حتی دانشجویان را برای سرپیچی از کاری پخته از دانشگاه ها خارج می کنند. موضوع را یک جا با واکنش مقامات تاجیکستان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرسی عطا پیگیری کرده است.
وزارت کار ایالات متحده آمریکا امسال پخته تاجیکستان را در نامگوی محصولات جا داده است که وارداتشان به این کشور ممنوع است. دامین وامپلر سخنگوی سفارت آمریکا در دوشنبه با تایید این خبر گفت این تصمیم در پی آن گرفته شده است که در جمع‌آوری پخته تاجیکستان از نیروی کودکان فراوان استفاده میکنند. و افزود گزارش‌های قابل اعتماد دسترس شده است که در موسم جمع‌آوری پخته در سال 2009 بعضی از منصبداران در ولایت‌های سغد و ختلان اجباراً کودکان را به پخته‌چینی وادار کردند.
There were some credible reports that some
officials in Sub and Catalan Oblast used threats and coercion to force children to work in the cotton fields during the 2009 harvest.
پختکاری با صادرات آن یک بخش اصلی درآمدی تاجیکستان به حساب میآید. صادرات پخته بعد از الومینیوم منبع اصلی واردات ارزی خارجی به کشور است. تاجیکستان تا زمان فروپاشی سابق شوروی حدوداً 1,000,000 تن پخته تولید میکرد، اما حالا در سراسر کشور کمی بیشتر از 300,000 تن پخته جمع‌آوری میشود و خلاص. با این حال مقامات تاجیکستان این تصمیم آمریکا را که تنها به دلیل استفاده از نیروی کودکان گرفته شده است نادرست میخوانند. محمد امینوف وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید مقامات کشور رسما استفاده از نیروی کودک در مزارع پخته کشور را منع کرده است و نورسان در قنوچین پخته چون در شوروی اشتراک نمیکنند.
چون که هممون شاهد هستیم میدونیم که از طرف روبه دولت بارها این مساله تاکید کرده شد که قوای خوانندگان در جمع‌آوری پخته استفاده کردن نشود. برای وزارت ما مقابل استفاده قوای طلبگان
در همه کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان مهنت اجباری کودکان ممنوع است، اما حامیان حقوق کودک میگویند با وجود آنکه مقامات اشتراک نورسان در موسم قنوچین پخته را منع کردند در اصل از نیروی کودکان به وسیله های گوناگون استفاده میکنند. مثلا به گفته منظور سلطان و رهبر سازمان اجتماعی سوق در شمال تاجیکستان اگرچه مثل سابق مکتب ها را بسته و نورسان را به پخته چینی نمیارند، اما همه روزه گروهی کودکان را به مزارع پخته میبرند که کمک به خواجگیداران عنوان می شود.
اساسا اهم و از بینتر مهنت کودکو می کنند. در خواجگی ها برویم سروها و فقط کودکو کلان می زنند.
اما آنچه که می خواستیم از مقامات تاجیکستان پرسیم این بود که آیا امریکا از تاجیکستان چقدر پخته یا چقدر محصولات استحصال شده از پخته تاجیکستان را خریداری می کرد و دست کشیدن این کشور از پخته تاجیک چقدر به اقتصاد لطمه وارد می کند؟ نمایندگان وزارت اقتصاد تاجیکستان از دادن پاسخ به این سوال خود را کنار کشیدند، ولی وهاب واحدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت که آمریکا چی در گذشته و چی حالا خریداری پخته تاجیکستان نبوده است.
پخته ما اساسا دولت نیدرلند یا گلند میگیرد، سوئیسری میگیرد، آستری میگیرد، لاتوی میگیرد، روسیه، ایران، حتی ازبکستان میگیرد. پخته تاجیکستان را شرکت‌های متحده آمریکا نخریده است.
در پی گفته های وهاب واحدوف، شادی شبدال و وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید که در وضعیت کنونی این تصمیم آمریکا شاید مسئله سیاسی بوده، هشدار برای رعایت کردن حقوق کودکان باشد.
همچون هشدار برای ما، این به فکرم مفید است. دولت ما باید فکر کند که در این سمت البته باید مشکلات بسیار جدی مواجه خواهیم شد.
وزارت کار آمریکا همین طور واردات پخته از کشورهای چون ازبکستان، بورکینافاسو و چین نو بنین را نیز منع کرده است که در آنجا نیز از نیروی کودکان استفاده میکردند. اصلا وزارت کار ایالات متحده آمریکا این رویخط محصولات منشوده را در مشورت با دپارتمنت دولتی و وزارت امنیت داخلی این کشور سر سال 1999 تهیه میکند. فعلا در آن 29 نوع محصولات 21 کشور عالم جا داده شده است. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان به تصمیم آمریکا درباره منع واردات پخته تاجیکستان با سبب استفاده مهنت کودکان در پرورش و قنوچینی آن.
و اکنون یک خبری بهتر و خوشتر در برنامه بامدادی ما. در تاجیکستان اکادمی رسامی تأسیس یافت و قرار است آن در تربیه نقاشان تاجیک سهم مهم گرفته، تمایل های هنری تصویری کشور را پایه‌گذاری و پشتیبانی کند.
در پی دریافت اطلاع بیشتر در این باره، مجری برنامه ما در دوشنبه همکارم سفرگل علیمی با رهبر گروه مؤسسان نخستین اکادمی رسامی تاجیکستان، نقاش مردمی کشور برنده جایزه های بین المللی وفا نظرف هم صحبت شد و نخست از او پرسید آیا هیچ نوع چنین مؤسسه یا اکادمی در تاجیکستان قبلا وجود نداشت؟
اکادمی رسامی نبود، چون که در دیگر پس از وقت خیلی پاش خورد حکومت سویتی، همه جمهوری هایی که جدا شدن هر یک از آماز باید ساخت برای خودش. ما از همه دیرتر کم تر دیر کردیم، خیلی اکنون ساختیم. سانزامی چرا تحصیل یافت؟
همین اکادمی چی نقشی رو میتونه داشته باشد؟ میتونه یک پایگاهی مطمئن، یک پایگاه، یک مکتبی مهم برای رشد رسامی یا تربیت جوانان باشد.
ما اکنون مقصد ما همین است، فکر ما اولی است که او جوانانی که تمام میکنن بعضی مکتبای پایانی رسامی را ما را گرد آورده کم تو همخوری کنیم که هنرش را باز زیادتر سیخال کنند. البته که برای پرسپکتیو آینده که دیر نمونیم از دیگر جمهوری ها برای که مثال همین صحیفه صنعت کثیری قوا ماندگی است. اگر روی تاریخ بیم ما میخوام همینه چکنتر هیچ هم که نشاد یک درجه رسونیم.
بگید که ما چنین استادانی داریم که واقعا هم همین نازکی ها رو به جوانانیم و به نورسانیم و بیاموزانه.
اگر نمی بود ما این تشکیل نمی کردیم، چون که در زمین خلی اگر تشکیل کنی خیختون می دونید چی می شود. البته هست، البته او صاحب کسبانی هستن که دیگرهای با می آموزن، البته هستن در اینجا بچه هستن که تمام کردگی انستوی بیم که همتا پری بالتیکا، مسکوا، لینینگراد، توشکند و انستوی خودی دوشنبه را اوید با کسی رسومی. البته اینو هست، ما سکولتورا داریم، رسومی گرافیک میگیم داریم، ژیوپیس مونومنتال نیست پوست و کرامیکا. و من چیچه که لازم هست برای همچون رسوم اوی خیلی صحابیت شد هست داریم.
سوالی آخرین استاد همین است که بگوید که این اکادمیا با ابتکاری کی و مبلغ گذاری کی سازمان یافته است؟
اولش که این دولتی نیست، این جمعیتی هست و اینا ما سه کس تشکیل کردیم، سپانسوری این ما خودمون هستیم، سه شخصیت، سه رسام. خیلی یک تشمال وفا نظرو، رسام خلقی تولیشان، لوریت مکافات بنام رودکی، دیومش ربیوف اولوخان رسام، دیومش سن اجناز مرادو رو پروفیسر، همین سه کس ما تحسیز دادیم.
باز هم من سوالم سری همون مبلغ گذاری و معاش این کارمندان است. شما از کجا میتونید پرداخت کنید اینا؟
اولش هم به مبلغ گذاری درون دیم خدمت مبلغ کم که طلب میکرد که میکرد قوات غیرت خدمت همین برسی اولش ما الکوزر سپانسور میکوبیم نسیم باشد و دیگر و دیگر وادموی هستن که وعده کردگی هستن. این هم با هم خیرخواه هستن در اول همی خیر بعد کمکک کورا که جوش بموندیم بعد حکومت میبرویم بگیم که برادران عزیز خیلی ما تحسیز دادیم بیاید خیلی کم در مبلغ گذاری کنید. خیلی کم نگیرن میگیرن نگیرن با او جزیر کار میکنید.
تشکر زیاد استاد، باری دیگر مبارک باشد این اقدام نیک و به شما برار میخواهیم.
تشکر.
گفتگوی بود با یکی از مؤسسان نخستین اکادمی رسومی تاجیکستان، نقاش مردمی کشور وفا نظروف.
و حالا نوبت رو به یک تنفس موسیقی میدیم.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. برای آنهایی که تنها حالا به صفحه شنوندگان ما پیوستند سلام میرسونیم، صبح بخیر میگوییم و یادآور میشویم این رادیوی آزادی است. سخنگویانی برنامه آن من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم سفرگل علیمی از دوشنبه.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. اداره مالیات ولایت ختلاند خواستار رسما مفلس اعلان کردن تاجیک ازاد، یکی از کارخانه های عظیم صنعتی کشور شده است. این کارخانه تنها از پرداخت انداز تقریبا 3,200,000 دلار قرضدار بوده است. تاجیک ازاد شرکت مشترک تاجیکستان و کیپر است و بیش از یک سال است که از فعالیت باز مانده است. حالا نزدیک 1,000 کارمند این کارخانه در مرخصی اجباری اند.
برهم خوردن تاجیک ازاد به عقیده کارشناسان امنیت آذوقه‌خوری تاجیکستان و رشد کشاورزی را زیر خطر خواهد گذاشت. تا کجا این عقیده زمینه دارد؟ از خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
اداره مالیاتی ولایت ختلان از دادگاه اقتصادی منطقه خواسته است شرکت تاجیک ازاد را به سبب افزایش قرض انداز و در بیش از 1.5 سال اخیر از فعالیت بازماندنش رسما مفلس اعلان کند. شرکت مشترک تاجیکستان و کیپر تاجیک ازاد از کارخانه های عظیمترین و یگانه صنعتی در کشور است که به استحصال نوری های مینرالی و دیگر مواد مهم برای انجام امور کشاورزی مشغول می باشد. اما کارخانه مذکور سر از ماه دکمبر سال 2008 به سبب قطع شدن انتقال گاز وارده ازبکستان از فعالیت باز مانده است. عبدالحنان نظرف رئیس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان میگوید اداره مالیات منطقه خواسته است که کارخانه مذکور رسما مفلس اعلان شده قرضهای افزوده به واسطه حبس اموال رویانیده شود.
دعوا پیشنهاد کرده گست رئیسات انداز ولایت درباره مفلس اعتراف کردن این کارخانه با سببی که در مورد وارسه قرارداد را چیکار نمیتونه اگر که توبیخت نکنه و در اصل خرابی سودی باید مفلس اعتراف کردن و نکردنش تو قراری
در همین حال شهرداری سربند که کارخانه تاجیک ازاد در قلمرو این شهر واقع است تصدیق میکند که این شرکت عظیم استحصال نوری های مینرالی با احتمال مفلس شوی مواجه است. به گفته حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند تاجیک ازاد در 17 ماه اخیر عموما از فعالیت باز مانده خساراتی رسیده از توقیف کار این شرکت در نیمه اول سال روان به 50 میلیون سومانی نزدیک شده است.
به سبب نبودن گاز انتقال گاز قطع شده است. قضی جمهوری زیاده از 17 میلیون قرضدار میباشند زیرا برای این سبب زوادی تاجیک ازاد کار نکرده ایتوده است خریدت زیاده از 1,000 نفر دختون این کارگران کار نمیکنند.
و اما به ادعای مقامات اداره مالیات ولایت ختلان تاجیک ازاد تنها از پرداخت انداز بیش از 14 میلیون سومانی معادل قریب 3,200,000 دلار امریکایی قرضدار میباشد. به گفته حسن حیاتوف کارمند مسئول اداره انداز ولایت ختلان هدف اصلی اداره مالیات ختلان از مراجعتش به دادگاه اقتصادی منطقه رسما مفلس اعلان کردن و برهم دادن این کارخانه و به فروش گذاشتن مالکیت آن به قصد رویانیدن انداز می باشد. اما جناب حیاتوف می گوید در همین حال تاجیدین گدایف سرمهندس کارخانه تاجیک ازاد در یک تماس تلفنی گفت حجم قرض عمومی شرکت مذکور کمتر از 1,000,000 دلار آمریکایی است و دعواهای مقامات درباره احتمال مفلس شوی کارخانه قابل بحث می باشند. و افزود در ظرف ماهای بیکاری اکثر از فناوری گرانر خانادری تاجیک ازاد به حال صدموی رسیده و همزمان خسارات قابل ملاحظه به بودجه کارخانه وارد کرده است. اما در صورت انتقال گاز طبیعی تنها با استفاده از 20% اقتدار کارخانه استحصال نوری های مینرالی از سر گرفته خواهد شد. به قول کارشناسان تامین امنیت آذوقه‌خوری تاجیکستان و رشد کشاورزی جمهوری به تنها شرکت تولید کننده نوری های مینرالی تاجیک ازاد بستگی زیاد دارد. اما با گذشت 1.5 سال از زمان توقف فعالیت کارخانه مشترک تاجیک ازاد مقامات این مؤسسه هنوز حرف مشخص در مورد زمانی از سرگیری کار تاجیک ازاد گفته نمیتوانند. همکنون بیش از 1,100 کارمند تاجیک ازاد در مرخصی بیمزد قرار دارند. تاجیک ازاد یگانه کارخانه عظیم صنعتی در تاجیکستان بود که بخش کشاورزی ولایت ختلان و کل کشور را با نوری های مینرالی تامین میکرد. همکنون به سبب بیکاری تاجیک ازاد بازار نوری های مینرالی این کارخانه را محصولات تولید کرده ازبکستان اشغال کرده است که با قیمت نسبتاً ارزان به دست کشاورزان ختلان میرسد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
بحث میان اداره مالیات ولایت ختلان و کارخانه تاجیک ازاد درباره پرداخت مالیات یا بستن این کارخانه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
و اکنون از نوگانی های ورزشی تاجیکستان، خبرنگاری ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه نزدالله لطیف در باره نتیجه های مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به ورزش های میدانی گزارش میدهد.
در شهر دوشنبه در کمیته ملی اولمپی تاجیکستان ملاقات خبرنگاران رشته ورزشی کشور با همکسبانشان از پاکستان برگزار شد. سعید علی نواز گیلانی رهبر گروه خبرنگاران پاکستانی بعد این ملاقات در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
I'm here in Dushanbe, the capital city of Tajikistan, with the 17 members delegation of sports journalists and photographers.
ما 17 نفر خبرنگاران و عکاسان رشته ورزش پاکستان به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه تشریف آوردیم. ما از سفر خود به تاجیکستان و بخصوص از واخوری با همکسبان خود خیلی خوشحالیم و امیدواریم که نخستین ملاقات ما برای توسعه همکاری های منبعده خبرنگاران هر دو کشور مساعدت خواهد کرد. ما گروه همکسبان خود را از تاجیکستان برای شناسایی و همچنین برای تبادل تجربه کاری به پاکستان دعوت میکنیم.
And I'm confident that we'll be having more chance to visit Tajikistan, and we have already invited the media person and media community members from Tajikistan who should be to visit Pakistan.
در طول سفر 3 روزه خود خبرنگاران و عکاسان رشته ورزش پاکستان از یک چند انشاءات ورزشی و سیاحی و جایهای تاریخی و زیبا منظر تاجیکستان دیدن کردند. خبری دیگر، گراس میستر فرخ اماناتف شطرنج بازی معروفی تاجیک در مسابقه شاهمات بازی برق آسا که بخشیده به روز بین المللی شاهمات در شهر ایژوسک روسیه برگزار شد، بین 48 نفر مقام اول را کسب کرد. جایهای دوم و سوم را شطرنج بازان روسیه دنیس خسمتولین از شهر نفت کامسک و یوگنی شاپشنیکوف از شهر ساراتوف صاحب شدند. و در آخر به توجه مخلصان فوتبال، بگوهی چهارشنبه 21 ایول دو بازی موقوف مانده دورهای 13 و 14 سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار می شود. دسته خوجند خوجند در میدان خود با تیم پروازی باباجان غفوروف رقابت خواهد کرد. بازی دیگر بین دو دسته مدعی عنوان قهرمانی استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برپا می گردد. در همین حال دسته ریگر تدز با 35 امتیاز از 13 بازی در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم استقلال که 34 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد، ولی نسبت به رقیب اصلیش ریگر تدز یک بازی بیشتر انجام داده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. در صبح چهارشنبه 21 ایول سال 2010 میلادی.
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آینی مدارا ادامه خواهند داد.
شیرین افسانه کردی، ای که شیرین